بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که صحبت ما در اشیایی که در داخل دهن نجس هستن، تطهیر اینها، تطهیر خود دهن و ملاقات اینها با اشیاء نجس. عبارت سید را در آخر بحث میخونم. خدمت شما عرض کنم ماحصل بحث اینه که ما تارتن نجسی را از خارج به داخل دهن میبریم، مثل این که آب نجسی را شرب میکنیم، طعام نجسی را اکل میکنیم. بین فقها ها مفروغ عنه که وقتی که این دهان یا این شراب وارد فضا دهن شد پاک نمیشه. شما اگر یک برنجی ره یا یک گندمی ره متنجسه اکل کردیم، نانی ره که متنجسه اکل کردیم، داخل دهن که رفت دقت کردیم داخل دهن پاک نمیشه، یعنی این اشیا پاک نمیشه. این طور نیست که وقتی آب نجس رو تو دهن میکنیم و میخواییم شرب کنیم داخل دهن بره پاک بشه یا داخل معده بره این چیه پاک بشه. این به اصطلاح در بین فقها پاک نمیشه. منتها فقها تمسک به استصحاب وقایع نجاست میکنن، ماها میگیم علم خارجی است، احتمال نمیدیم، فقهیا احتمالش نیست در اثر بردن یک شیء متنجس یا نجس به داخل دهن پاک بشه. این نسبت به این است. چون اگر دستمون شک کردیم، اگر اطمینان نداشته باشیم، نوبت میرسه به قاعده طهارت. ماها استصحاب نجاست رو جاری نمیدونیم. چرا؟ چون شبه حکمیه. اونم محکوم به نجاسته. حالا این بعد در باطن الان متعرض میشم. پس بنابراین اشیاء نجس یا متنجس رو که به دهن فرو میدیم، میذاریم در دهنمون، یا حتی فرو میدیم داخل معده وارد میشه، داخل شکم وارد میشه، این اشیاء نجس پاک نمیشه. لذا ما اگر میوه نجسی را اکل کردیم، نان متنجسی را اکل کردیم، وقتی رفت داخل بدن بازم متنجس. یا اگر شرابی را شرب کردیم، وقتی بره داخل بدن باز این شراب چیه؟ بر نجاست خودش باقیه. این طوریه که داخل معده که رفت میشه پاک. نه چی نه، از اون اکل متنجس دلیل نمیشه استفاده کرد که در دهن چیه بر تنجس باقیه. بله فهم عرفی این هست، یه فهم استثار عرفی، ولی که شاره میتونه بگه متنجس اکلش حرامه، ولی وقتی تو دهن میذاریم چیه پاک میشه. منطقه فهم عرفی اینه که بر نجاستش باقی میمونه. آره، این قبول داریم فهم عرفی اینه که بر تنجسش باقی میمونه. که یعنی وقتی آره، یعنی چون فهم عرفی اینه، اکل اینه که وقتی ما بلعش میکنیم، وقت بلع اگر پاک باشه که دیگه این نیستش. بله، منتها این که گفتم فهم عرفی اینه، چون ما نظیر این رو داریم. مثلا برای مثال شما در نظر بگیریم در ماه رمضان، در ماه رمضان میدونیم که شرب و اکل از مفطراته. خب حالا اگه ما یک قطره کوچیکی را از آب را بذاریم روی توی دهنمون، به صورت عادی این قطره را ما نمیتونیم شربش کنیم. چرا؟ چون قبل از این که به مرحله بلع برسه در آب دهن مستهلک میشه. اما حالا اگه یک قطره آب ریختیم، یک قطره کوچیک آب ریختیم تو دهنمون، این روزه میشه باطل. با اینکه به دقت چیه شرب محقق نشه، عرفاً شرب هستش. عرفاً میگن یک قطره آب خور، اما اگه دقت کنیم این آب نخورد. چرا؟ چون قبل از اینکه به مرحله شرب یعنی بلع برسه مستهلک شده است، از بین رفت. اما عرف میگه یک قطره آب خور. لذا اینه که در این موارد اشکال نداره شاره بگه اکل نجس حرامه، ولو اینکه وقتی داخل دهن میذاریم قبل از بله پاک میشه، اما همین خوردن شیء پاکی که قبلا نجس بوده شارش کاری کرده حرامه. بلکه فهم عرفی اینه که چیه؟ اکل متنجس یعنی معلوم میشه با گذاشتن توی دهن متنجس از تنجس خارج نمیشه. این نسبت به چی؟ نسبت به خود اون شیء نجس یا متنجسی که داخل دهن میشه. اما نسبت به چی؟ نسبت به خود دهان. ما وقتی آب نجس یا آب متنجس، غذا نجس یا متنجس رو به دهن میذاریم، داخل فضای داخل دهن، یعنی اون آب دهن، اون کف دندونها، لثه‌ها، زبان، زیر زبان، حلق، امثال این، آیا در اثر خوردن آب نجس یا غذای نجس متنجس میشه یا متنجس نمیشه؟ گفتیم چیه؟ متنجس نمیشه. چرا؟ دلیل ما چیه؟ سیره از ما در سیره متشرعه جایی نداریم که داخل دهنشون آب بکشن. اگر این آب کشیدن بود یا لازم بود قطعا به ما میرسید و حتی به اطلاق مقامی شریعت هم میشه تمسک کرد. ائمه هیچ جا نگفتن که با وقتی مثلا شرب خم میکنید، اکل میته میکنید، شرب دم میکنید به این دهنتون رو بشورید. این نفرمودن که به این دهنتون رو بشورید. این میشه اطلاق مقامی شریعت. از این اطلاق مقامی شریعت چی استفاده میکنید؟ که داخل دهن و فضا داخل دهن در اثر ملاقات با نجس یا متنجس نجس نمیشه. این هم مال این مثل. و اما حالا اگر این نجس یا متنجس در داخل دهن ملاقات کرد با یک جسم طاهری غیر از داخل دهن، مثلا ما تو دهنمون فرض کنیم که شکلات گذاشتیم، یه لیوان آب هم میخوریم که این آب متنجسه، آیا اون شکلاتی که داخل این دهن ما هست و با این آب ملاقات میکنه، آیا اون هم نجس میشه یا نجس نمیشه؟ دقت کردیم؟ آیا اون متنجس میشه یا متنجس نمیشه؟ خود این شیئی که ما داخل دهن گذاشتیم و داخل دهن نجس، که مثلا خون انسان میخوره، خمر میخوره، و این خمر یا خون یا آب متنجس در داخل دهن با یک جسم دیگری ملاقات میکنه، مثلا با شکلات، با آدم شکلی میخوره ملاقات میکنه، یا با اون نونی که داره میخواد بخوره ملاقات میکنه، آیا اون نون متنجس میشه، اون شکلات متنجس میشه یا نه؟ این رو دقت کنید. قائل شدیم به چی؟ به تنجسه. چرا؟ اون ادله‌ای که میگه ملاقات با نجس یا متنجس موجب تنجسه، یا اطلاق لفظی داره یا لااقل اطلاق عرفی داره. احتمال می‌دیم که مثلا این شکلات در بیرون اگر با خمر ملاقات کرد چیه؟ نجس میشه. اما اگر در فضای داخل دهن این شکلات با خمر ملاقات کنه دیگه اونجا نجس نمیشه. پس شکلات نه با آب دهن ملاقات کرد، چون آب دهن معتصم نجس نمیشه، بلکه انسانی مثلا داره آدانس میخوره، بعد خونی یا میته ای یا خمری رم شرب و اکل میکنه و در فضای دهن ملاقاتی صورت میگیره بین چی؟ بین این خمر و بین این شکلات، بین این مایع متنجس و این شکلات، اینجا قائل به متنجسیم نجس میشه. سید در اینجا چی فرموده؟ سید در اینجا فرموده که چیه؟ احتیاط کرده، فتوا نداده. یعنی اگر کسی شکلاتی گذاشت تو دهنش، بعد خدمتتون عرض کنم که خونی خورد یا امثال ذلک، نجسی دیگر خوش ملاقات کرد، آیا اون در داخل دهن نجس میشه یا نه؟ این دقت کنید. این به اطلاق لفظی یا عرفی میگیم نجس نمیشه. به مناسبت این بحث بگم بعد شد این شقوق بحث رو بعد وارد شقوق دیگرش بشم. به نجاست قائل شدیم، یا اطلاق مکان گفتیم نه، یا اطلاق عرفی، یا اطلاق لفظی، یا اطلاق عرفی. سر احتیاط کرد در مسئله فتوانند. خدمت شما عرض کنم این دندان های مصنوعی، خب در زمان ما دندون مصنوعی زیاد متداوله، یا اگرم دندون مصنوعی نباشه دندون پر کردن که متعارف، کمتر انسانی شما پیدا میکنید که دندونی پر کرده نباشه. خب حالا اگر آبی خورد نجس و این آب با دندون چیه ملاقات کرد، اون قسمت پر شده، اون سطح بالاست، اون که ملاقات میکنه با این آب. یا دندون مصنوعی داره طرف، یا حالا همه دندوناش مصنوعیه، یا تک توکی هم چیه داخل دهنش دندون مصنوعی کاشته، یا دندونش روکش داره امثال اینها، آیا اینها متنجس میشه یا متنجس نمیشه؟ در اینجاست که بعضی ها احتیاط کردن، بعضی فتوا دادن به عدم تنجس، بعضی فتوا دادن به تنجس، بعضی ها تفصیل دادن گفتن اگر اون مصنوعیه قابل بیرون آوردن، مثل اینه که دندون میذارن، یا حتی بعضی دندونه تکی میذارن اما قابل چیه؟ در آوردنه. اما بعضی ثابته، دقت کردی اینا جزوش، یعنی دندونه که میذارن دیگه ثابت، روکش دیگه در نمیاد، باید مثل کندن اینا بکنن شدن که نیست که برداشته بشه. تفصیل دادن که اگر متغیر باشه، متحرک باشه، نجس میشه، اگر ثابت باشه نجس نمیشه. بله و اونا ثابته دیگه، اونایی که میگن نجس نمیشه مطلقا میگن نجس نمیشه، اونایی که میگن نجس میشه مطلقا، اون پر کردنیا نجس میشه، اون سطح ظاهریش نجس میشه، باید آب کشی. خدمت شما عرض کنم خب یه دلیل اینا چیه و وجهش چیه؟ میدونید که ما به اصطلاح در این مورد، در مورد این دندان و ما یتعلق به دندان لغت خاصی نداریم، اینو روی قاعده تمومش کردن. اونایی که گفتن نجس میشه رو قاعده سون ملاقات کرده با نجس، اونام که گفتن نجس نمیشه اونام یه قاعده درست کردن بر اون قاعده گفتن نجس نمیشه. ما ها دقت کنیم، ما از کسانی هستیم که قاعده همه این اقسامش نجس نمیشه، اینها نجس نمیشه. دقت کنید قبل از اینکه دلیلش بگم یه اشاره به نکته کنم، بعضی از موارد از محل بحث خارج ها اشتباه نشه. مثلا ما اگر آب متنجس خوردیم بعد این دندونمون پر کرده بود یا روکش داشت، این علل قائل است که اجازه به تطهیر نداره. چرا؟ چون این دندون روکش ما میشه متنجس دوم، و نظر کسانی که متنجس دوم منجس نیست که ما هم تابع همین نظر هستیم، این اصلا نداره بحث کنیم که آیا دندون پاک میشه یا نجس میشه. چرا؟ فرض که من دندون مصنوعی با آب نجس خوردم، خب شد متنجس، سم مازا متنجس شد که شد. خب در موقع اکل شرب چون متنجس دومه، اون آبای پاکی که میخورم، غذای پاکی که میخورم نجس نمیشه. و اما در نماز، در طهارت بدن یه اطلاقی نداریم که حتی این دندونها و داخل دهن هم باید تو نماز چیه؟ پاک باشه. نه الان این دندون روکش که من آب نجس خوردم، اینجا دیگه بحث مهم نیست که بگیم آیا با در اثر ملاقات این دندون مصنوعی، مثلا فرض میشه اصلا دندون مصنوعی داره، این دندون مصنوعی با آب نجس نجس شد یا نشد، این بحث اثری نداره. چرا؟ چون فرض کنیم نجس شده باشه، دقت کردی؟ نجس شده باشه، خب منجس نیست دیگه، میشه متنجس دوم. غذا رو نجس نمی کنه، آب پاکی رو که میخوریم نجس نمی کنه. و اما نسبت به نباس، نهایتش یا از قبیل حمل متنجسه یا اینکه اطلاقی نداریم که باید این هم پاک باشه. بله فقط در آب گفتم، اگر آب نجس شرب کرده باشیم بودن در آب، اما اگر خون شرب کرده باشیم یا خمر شرب کرده باشیم اون محل بحثه. پس اگر آب نجس بخوریم یاد محل بحث خارجه. چرا؟ بله روی نظر کسانی داخل بحثه که متنجس دوم رو چیه؟ منجس میدونن مثل مشهور. منتها ماها تابع کسانی که فقط متنجس اول قبلا بحث گفتیم منجس میدونیم، متنجس دوم به بعد دیگه دوم به بعد نداریم، فقط متنجس دوم داریم، سوم نداریم اصلا. متنجس دوم منجس نی. خب باید القاء خصوصیت بکنیم عرفا، بگیم هیچ فرقی نیست بین دندون مصنوعی با دندون طبیعی، احتمال فرقش آره دندون طبیعی با دندون مصنوعی احتمال فرقش هست، کما اینکه می‌بینید بدن داخل دهن با بیرون دهن یا بدن حیوان با بدن انسان، بدن حیوان هم نجس نمیشه اما بدن انسان نجس میشه. نمیشه مثلا بگیم القاء خصوصیت کرد، همون حکمی رو که دندون طبیعی داره دندون مصنوعی هم داره. بله حتی برای فتوا هم داره، حتی که باید آبش کشیم. خود این فتوا هم نشون میده اون ارتکازه هنوز یه شکل لاغر روشن نیست که فرقی نیست بین مصنوعی و طبیعی. خدمت شما عرض کنم که ما گفتیم آقا در دهن این حشو زوائد لای دندون قضا طعام امثال نه امر بسیار متداولیه و هیچ وقت هم نبوده که انسان مثلا بگن اگر نجس خوردی ولو به اعتبار چی؟ مثلا کسی خم خود به دهنش بشوره به اعتبار اون ذرات و اجزایی که نوعا تو دهن هست، شاره نگفته هیچ وقتی به آب بکشی. حالا یا به اعتبار اینه که نجس نشده یا به اعتبار اینی که منجس نیست، یکی از این دو اعتبار که نمیدونیم چرا. ببینیم در بدن حیوان که میگن نجس نمیشه یا به زوال این پاک میشه دلیل لفظی نداره، به سیره متشرف که اصلا هیچ وقت گفته نشده که یه الاغی مثلا بدنش که زخمی میشه بعد روش آب بریزن آبش بکشن، گوسفنده رو آب بکشن، گوسفنده کفه پاشو ببرن مثلا کنار مثلا نه پاشو بکنن تو آب، چرا؟ چون از جخ نجس عبور کرده، از روی مثلا بول عبور کرده، اصلا نقل نشده. ولی یه مورد که حیوان رو چکار کرده باشن؟ آب کشیده باشن. از این میفهمیم که یا اصلا نجس نمیشه یا اگر نجس میشه به زوال این چیه؟ پاک میشه. دلیل مشهور همین اطلاق مقامی و سیره هستش و الا نه این که ما یه دلیلی داریم که بدن حیوان نجس نمیشه. این اجرام داخل دندان ها چیه؟ امر متعارفیه. این سیره و اطلاق رو داریم. نگفتن ائمه که وقتی که شما نجس میخورید، میته میخورید، خنزیر میخورید، خمر میخورید، بنابراین که خمر نجس باشه داخل دهنتون آب بگید، چون داخل دهن خصوصا در قدیم، الان از بسکیل نخ دندان میکشن و اگه مسواک هم بزنیم فایده نداره. یعنی حتی این مسواک های امروزی بازیه اون اجرام بین دندانی رو از بین نمیبره، فقط نخ دندانه که میگن چیه اون اجرام رو از بین میبره، خود مسواک هم از بین نمیبره، چه برسه به مسواک این آیون عرب ها که یه تیک چوبه هی. آره یه تیک چوبه که نیشنن به دندونشون. اونطور نیست که اونطور نیست، اول که اولش ریش ریش نیست، بعد اینکه ریش ریش میشه بازم مثل مسواک نیست که حالت ریش ریش نیشه، اما آدم وقتی میزنه احساس نمیکنه که یه پورچه داره مثلا دندونش میکشه، بازم یه جسم صلبه که داره میکشه. این پس از این فهمیدیم که این چی که در دهن باقی میمونه این اجزا و ذرات شعار اینها یا نجس نمی شده یا اگر می شده منجس نبوده. از اینه که ما اطلاق عرفی گرفتیم، گفتیم احتمال فرقش نیست بین اون ذراتی که توی دهن باقی میمونه که عادتا هم باقی میمونه به ندرت میشه. فکر نمی کنم مثلا حتی اونایی که نخ دندونم میکشن اون ذرات از بین بره، مگه همون لحظه از بین بره هم دوباره تشید بخورن دوباره ذرات جدید میان؟ آره چاره نگفته که دهنتون آب بکشین. رضا میگه اون چه که در داخل دهن هست دیگه تطهیر اون هم یا نجس نمیشه یا اگر نجس میشه منجس نیست. عرفی اون تا اصطلاحا اطلاق عرفی بهش نمیگیم، چون اطلاق عرفی رو در جایی که دلیل لفظی باشه به کار میبرن. اینجا شما دلیل لفظی نداریم، اونم خوش به سیره ثابته، یعنی جرمای وسط لای دندان خوش به سیره ثابته نه به یک دلیل لفظی. لذا میگیم احتمال فهم نیست بین اون و بین این موارد، بین چیزه که داخل دهن میمونه اون اجرامی که عادتا داری دندون گیر میکنه با روکش دندان، دندان پر کرده، دندان مصنوعی. لذا گفتیم اینها رو نمیخواد تطهیرش کنه، ولو نجس یا متنجس. در متنجسی هیچ مشکل نیست، اون القاعده است. چرا در متنجس القاعده است؟ چون میشه متنجس دوم. انما الكلام فقط در عین نجسه. اگه کسی خمری خورد، میته‌ای خورد، خنزیری خورد، لازم نیست که چکار کنه اون دندون مصنوعی یا روکشش و امثال اینها رو نجس بشه و داخل دهن رو آب بکشه. اطلاق مقامی هم چرا اطلاق مقامی هستش؟ یعنی از اطلاق مقامی که ائمه نگفتن، سکوت ائمه در طول شریعت، بعد القاء خصوصیت میکنیم عرفت به اون چی که امروز متداوله، پر کردن دندان و دندان مصنوعی امثاله. اون اطلاق مقامی هم هست، سیره هم هست، منطقه خود اطلاق مقامی اطلاق لفظی نیست. آره. چرا سکوت اینه؟ نه در مورد جرم بوده این نه میدونم با کمک اطلاق مقامی رسیدیم به اجرام، از اجرام به اطلاق عرفی رسیدیم به این مراد اینه. بله در زمان ائمه دندون پر کرده، روکش، روکش هم شاید بوده نمیدونم الان، آیا در عصر ائمه روکش دندان بوده یا نه؟ اگر روکش هم باشه که دیگه احتیاج به اطلاق عرفی هم نیست، به شرط که متداول باشه. پر کردن فکر نمی کنم. نه یعنی فرض کنید اولا باید کرم خورده باشه، چون اینا که وسیله هست که خالیش کنن. یعنی اگه یک قسمت از دندون شکسته شده باشه و دندون که شکسته بشه که توش خالی نیست که چیزی بره، مگه اینکه ما را شما از تاج هم مثلا تاج کلن برداشت، تاج دندون میگه این قسمت برداشته شده رسیده به اون ریشه که سرش بازه اون، یا با شما عمودی نصفش بشکنه. اگر امر متداول و متعارفی بوده باز با عصر ائمه خیلی فاصله، و عصر ائمه اونم حالا شد مثلا تو ایران بوده، تو شبه جزیره هم بوده، تو عراق هم بوده، نمیدونم این داره. اما روکش طلا نمیدونم در عصر ائمه متداول بوده روکش بکنن یا نه، اصلا روکش متداول نبوده. دندونی که مثلا اینا داشت ریخته یا شکسته روکش بکنن یا نه، اصلا یه حالت این داشته باشه، یه حالت تزئین که مثلا زنها یا مثلا دندون جلوشون مثل که در زمان قدیم بود، این متعارف بود که روکش طلا مثلا جهت تزئینی داشت، یعنی هیچ جهت طبی نداشت، فقط جهت تزئین یک دندون روکش طلا میکردن. اگر این متداول بوده در عصر ائمه، از این هم میشه اطلاق مقامی هم استفاده کرد. خب نه، ما دو تا اطلاق مقامی، یکی اطلاق مقامی روایت، مثل این که انشاءالله در بحث تطهیر میاد، از امام راجع به تطهیر که سوال میکنه، میگه رو دستت آب بریز و این آب ریختن نوعا به لباس ترشح میکنه. امام راجع به لباس هیچی نگفته، اینجه اطلاق مقامی روایت سکوت. طارتا اطلاق مقامی شریعته، یعنی از ابتداء شریعت که عصر پیامبر تا انتهاء شریعت که اول عصر غیبته، ائمه هیچ اشاره ای نکردن بید در این روایت. اگر اشاره ای بود عادتا به ما میرسید، اینجه اطلاق مقامی شریعت. خدمت شما عرض کنم این نسبت به داخل دهن و داخل بینی. اما بریم سراغ خود این خونی که داخل بدنه، نجسی که داخل خود بدنه. تو بدن ما پر از خونه، نجاسات دیگری هم هست که الان گفتنش هم خیلی مناسب نیست. بالاخره بدن انسان پر از چیه؟ انواع نجاست ها هستش تو بدن، لااقل 4 تا از نجاسات هست، از این 8 نجاست اعیان نجسه ای که میشمارن، لااقل 4 تاش در داخل بدن ما هستش که خب شایع ترین و مهمترینش همین خونه. این شایع ترین به لحاظ کمیتش میگم، حتی به لحاظ غیر کمیت هم هست. خب این خونه داخل بدن، این خون داخل بدن آقا دو جوره. طارتاً این خون در اون محل طبیعی خودشه، مثل این که خون داخل رگه یا موی رگه یا قلبه، این میشه در محل طبیعی خودش، یا در محل طبیعی خودش نیست بلکه در داخل بدنه، مثل این که در اثر کوفتگی یه موی رگ یا رگی پاره میشه و خون داخل بدن ریخته میشه. اما چیه؟ داخل خود بدنه. و ما میبینیم وقتی دست کبود میشه یا سیاه میشه یا قرمز میشه، به خاطر اینکه این موی رگ ها پاره میشه و خون پخش میشه. وقتی که خون پخش میشه قرمز میشه، بعد که میمونه خون سیاه میشه، اون قسمت میشه کبود و سیاه. آیا این خون نجسه یا پاکه؟ نه، خونی که یا در محل طبیعی خودشه مثل داخل رگ، یا از محل طبیعی خارج شده اما از داخل بدن بیرون نیامده، مثل همین خونی که خونریزی در داخل بدن میشه که این خونا زیر پوست جمع میشه، اما هنوز مثل خون مردگی زیر ناخن زیر پوست که اینا خون هست اما از محل طبیعیش خارج شده. اینو دقت کنید، ما که اطلاق لفظی داشته باشیم که این دو نوع خون، یکی خون در محل طبیعی، یکی خونی که از محل طبیعی خارج شده اما در داخل بدنه. اصلا فرض کنید کسی داخل معدش مثلا خون ریزی بکنه یا یک رگی در داخل بدن پاره بشه و این داخل بدن، یعنی مرادم زیر این قفسه سینه، زیر این گوشت، اطراف همین مثلا روده ها و معده و اینا پر از خون بشه، یعنی خونی که ریخته شده داخل بدن. خب این دو نوع خون آیا نجسه یا نجس نیست؟ ما در ادله لفظی مثل خون یه اطلاقی نداریم که این خون نجس باشه هر دو قسمه. خب یک چین اطلاقی ما نداریم، یعنی ما نداریم که عدم نجسه، نداریم البول و نجس، المنی و نجس، القائط و نجس، همچین چیزهای ما نداریم. اونی که در ادله داریم تمامش راجع به این بول است و اون نجاساتی که اسم آوردم که از بدن خارج میشه و تا عبرتن دقت کردیم کان فی من قارهی دمون مثلا امثال اینا و اصاب جنابت، به بدنش جنابت اصابت کرده، کنایه از منی هستش، یعنی منی به بدنش اصابت کرده. یک اطلاق لفظی ما نداریم. انما کلام و تمام کلام در اطلاق سیر عرفی است. آیا واقعا اطلاق عرفی داره که بگیم شامل این دم در محل طبیعیش میشه، یا اون دمی که زیر پوسته؟ این شبهه رو بعد پیدا شده که این اطلاق لفظی نداره، اما اطلاق عرفی شد داشته باشه. یعنی عرفاً هیچ فرقی نیست بین این خونی که تو رگه با این خونی که از رگ زده بیرون، این خونی که داخل بدنه یا این خونی که از بدن زده چیه بیرون. این دقت کنیم، حتی اگر ما در اطلاق عرفی شک کردیم، ادله انفعال و تنجس بالملاقات ما قطعا اطلاقی نداره که شامل این دم بشه. که اگر در همین باطن مثلا اون زیر پوست نجس بشه، داخل رگها نجس باشه، سوزنی رو که میکنیم تو بدن شخص رو میکشیم بیرون و در داخل بدن با خون ملاقات میکنه، وقتی میاد بیرون از خون پاکه، این نجس شده باشه، دیگه در این ناحیه اطلاق لفظی و اطلاق عرفی نداریم. در ادله انفعال، در ادله تنجس و انفعال اطلاقی نداریم. پس بنابراین اینو دقت بشه، اگر هم چون فی نفس شیء اون که آیا اطلاق عرفی داریم نسبت به این خون، خصوصا قسم دومش که از رگ زده بیرون و لاکن داخل بدنه، خون ریزی شده اما داخل بدن خون ریزیه، یک اطلاق عرفی داشته باشیم در نجاستش یا عدم نجاستش محل تأمله. اما در دلیل انفعال قطعا یک اطلاق لفظی و عرفی دیگه نداریم که این نحو ملاقات رو با این دم شامل بشه، با بول شامل بشه، با منی شامل بشه، این دیگه اطلاقی ما نداریم. لذا این خون داخل بدن یا پاکه یا اگر نجس منجس نیست. حالا اون خون داخل بدن چه در محل طبیعیش باشه که رگه، یا نه از رگ خارج شده ولیکن در داخل بدن حبس شده. شک در اطلاق و عرفی که بکنیم براعت قاعده طهارت یا براعت جاییست که به لحاظ یک حکم تکلیفی باشه. مثلا من این دستم ملاقات کرده با اون دم داخل بدن، دقت کردید، الان نمیدونم میتونم نماز بخونم یا نه، قاعده طهارت جاریه. با این دست نمیتونم غذا بخورم یا نه، قاعده طهارت و قاعده براعت جاریه. کلن احکام بدی در ذهن شاید روزی هیچ اصل عملی نداره اصلا. همیشه باید پای یک تکلیف فعلی در میون باشه تا یکی از اصول مرخصه یا منجزه جاری بشه. حتی در مستحبات و مکروهات اصل جاری نمیشه. نمیدونم آیا ایستاد آب خوردن مکروه یا مکروه نیست، اصل جاری نمیشه. نمیدونم آیا استعاذه در اول نماز مستحب یا مستحب نیست، اصل جاری نمیشه. اصل فقط در دو مورد جاری میشه، مورد سوم حتی نداره. باید پای یک تکلیف فعلی در میان باشه، اون تکلیف فعلی وجوب باشه یا حرمت. حتی میتونید جامع بگیرید بین وجوب و حرمت، بگید در یک مورد و اون تکلیف فعلی. فقط در مورد تکلیف فعلی، یعنی من، شما، زید، عمر، بعد، خالد، من کی اصل دارم که احتمال تکلیف فعلی به نسبت به خودم بدم. اگر احتمال تکلیف فعلی به نسبت به خودم ندادم چه اصلی ندارم. مثلا من دو تا لیوان بوده، دو تا لیوان نه، یه لیوان آب بوده، خوردم. حالا بعدش خوردن شک میکنم این آبی رو که خوردم پاک بود یا نجس. فرض کنیم نجس باشه، خب من به لحاظ نجاست تکلیف ندارم که، خوردم و آب تموم شد رفت، تکلیفی ندارم نسبت به این. بزنید هیچ اصلی هم ندارن، نه قاعده طهارت دارن نه غیر قاعده طهارت، نه استصحاب طهارت. بله اگر نخورده بودم قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، اما را آب رو خوردم، آبی که خوردم دیگه قاعده یا استصحاب ندارم. پس این دوتا خونی که یکی در محل طبیعی یکی که در داخل بدنه، لا یبعد که بگیم که نجس نیست، به جهت اینکه اطلاق عرفی ما نداریم در اون روایات نجاست دم و بول و قائط و منی. اگر هم کسی در اون اطلاق عرفی شک بکنه بگه نه اطلاق عرفی داریم، در ادله منجسیت و انفعال یک اطلاق لفظی یا اطلاق عرفی نداریم که وقتی یک شیعی در داخل با این خون ملاقات میکنه نجس. بله دیگه، مثلا اگر همین سرنگی رو که کردیم تو بدن میکنن در میارن، اثر داره دیگه. اگر این نجس باشه، من فرض که این بزنم توی لیوان آب، اون آب رو دیگه نمیتونم شربش کنم. نه همین کلام دیگه، ما ها میگیم وقتی خارج میشه پاکه، این سوزنه که میکنه تو بدن، شاید که وقتی میاد دو خون نباشه روش، ها میکنمش توی بدن درش میاریم. خب در بدن با خون ملاقات کرده، اما وقتی کشیدیمش از بدن بیرون هیچ خونی نیست، ما میگیم پاکه. یا اون خونه پاک بود، یا اگر اون خون نجس بود منجس این نبود. خون نجسه اما منجس نیست دیگه، مطهر نمیخواد. این رفت توی رگ خورد به خون، وقتی آمد بیرون، وقتی که خورد به خون نجس نشد، با نجس ملاقات کرد، مثل بدن حیوان. بدن حیوان تازه در اینم دو احتمال هست، بدن گوسفند وقتی خونه میشه دو احتمال، یه احتمال این که بدن گوسفند پاکه، یه احتمال هست که نه بدن گوسفند نجس میشه اما تا خون زائل میشه میشه پاک. اون سوزن هم دو احتماله، یا اصلا نجس نیست یا نجسه اما تا خون ازش وقتی بیرون کشیدن زائل میشه میشه پاک. ها؟ عمله باز نه دیگه، اون میشه خونه، اون دیگه خونیست که هم اگه اطلاق بعد داخل بدن اگه اطلاق لفظی شاملش نشه، اطلاق عرفی قطعا شاملش میشه. یعنی وقتی شکم طرف رو باز کردن تمام اون خونهایی که پیدا میشه همه اینا نجسه. انشاءالله اصل مسئله عبارت برای فردا. الحمدلله.